اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. مرکز خبرنگاران افغانستان از راههای 3 خبرنگار محلی در خوز خبر داد. این نهاد که اکنون از بیرون از افغانستان فعالیت می کند، در اعلامیه که امروز یک شنبه منتشر کرده گفت که 6 روز قبل اسماعیل سادات و عیدالله معصوم و احسان الله تسل به اتهام نشر موسیقی و تماس تلفنی با شنوندگان زن از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در خوز بازداشت شده بود. پیش از این عفو بین الملل، کمیته حفاظت از ژورنالیستان و سازمان گزارشگران بدون مرز نیز خواهان رهایی فوری این خبرنگاران شدند. آزادی این خبرنگاران در آستانه روز جهانی خبرنگاران در 3 ماه می صورت می گیرد. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو میگوید که کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان فردا دوشنبه در سراسر افغانستان آغاز می شود. این نهاد در خبرنامه در شبکه اکس امروز یک شنبه گفت که در جریان این کمپاین به کودکان ویتامین ه نیز داده خواهد شد تا معافیت بدن آنان در برابر امراض افزایش یابد. سال گذشته از ثبت 6 واقعه مثبت پولیو در ولایت ننگرهار گزارش شده بود. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان است که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و امانوردی طالبان نشان می‌دهد که 17 ولایت افغانستان فردا گواه بارندگی و سیلاب‌های آنی خواهد بود. این وزارت در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشت که در این 17 ولایت افغانستان به روز دوشنبه احتمال بارندگی، رعد و برق و سیلاب وجود دارد. همزمان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان امروز اعلام کرد که بر اثر بارندگی و سیلاب ها در 4 روز اخیر در 15 ولایت افغانستان 8 تن جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این وزارت تقریبا 140 خانه نیز به گونه کلی و قسمی تخریب شده است. امریکا میگوید که اسرائیل موافقه کرده است که قبل از شروع تهاجم به شهر مرزی رفحه در غزه به نگرانی های ایالات متحده و نظریات در این مورد گوش دهد. جان کربی سخنگوی امنیت ملی قصر سفید امروز یک شنبه به شبکه تلویزیونی ABC گفت آنها اطمینان دادند که تا زمانی که فرصت برای تبادل دیدگاه ها و نگرانی های امریکا با آنها فراهم نشود، به رفحه حمله نخواهند کرد. واشنگتن گفته است که نمیتواند از عملیات رفحه بدون یک طرح بشری مناسب و معتبر پشتیبانی کند. یک مقام ارشد دفاعی اسرائیل گفت که اردوی اسرائیل آماده است تا غیر نظامیان فلسطین را از رفحه به جای دیگر منتقل و به موازی حماس در آنجا حمله کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی میشناسند. و پلیس در ادامه برچیدن خیمه های معترضان طرفدار فلسطینیان نزدیک به 200 تن را در صحن 3 پوانتون ایالات متحده به روز دوشنبه بازداشت کرد. پلیس انگام برچیدن یک کمپ معترضان در پوانتون نورد ایسترین در بوستون حدود 100 تن را، در پوانتون ایالت آریزونا 49 تن را و در صحن پوانتون اندیانا 23 تن را دستگیر کرده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ملل متحد میگوید که هنوز هم مداخله در امور کمک رسانی در افغانستان علت اصلی عدم دسترسی به کمک های بشر دوستانه است.
خواستم از این میز که دست از این فقیر ها رق بگره دیگه کمک کنه برام. یک بچه 8 ساله دارم، شوی معتاد است دیگه، خودم در خانه کالاشویی مالاشویی میکنم.
هشدار عربستان سعودی از تاثیرات جنگ در غزه بر اقتصاد جهانی، این را در تحولات بین‌المللی میشنوید. در گزارش ورزشی از راهیابی تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی خواهید شنید. باران ها و سرازیر شدن سیلاب ها در چند روز اخیر تلفات به جا گذاشته است. بسته شدن دروازه های مکاتب و پانتون ها، رو آوردن دختران و زنان به مدارس دینی و در نهایت تن دادن به ازدواج های اجباری به جنگجویان طالبان.
بعد از یک خواننده ما معلومات کردن، فهمیدیم که اقارب همون همصنف هاییم است، یعنی افراد طالبان.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود. با ما باشد و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر باخبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما ساعت 6 به این سو شنونده ای رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نایب و همکاری تخنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستیم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش تازه خود گفته است که هنوز هم مداخله در امور کمک رسانی علت اصلی عدم دسترسی به کمک های بشر دوستانه در افغانستان است. یونیسف و نقل از دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا گفته است که تنها در ماه مارچ امسال رویدادهای مداخله با و ایجاد محدودیت در روند رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان 44 مورد ثبت شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در گزارش تازه خود ادعا کرده است که هنوز هم مداخلات در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه در ولایت‌ها و مناطق مختلف افغانستان از علت‌های اصلی محدودیت در دسترسی به این کمک‌ها است. یونیسف روز شنبه در گزارش خود به نقل از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا گفته است در ماه مارچ گذشته 144 مورد رویداد مداخله و ایجاد محدودیت در روند کمک رسانی نهادهای کمک رسان به نیازمندان ثبت شده است. در گزارش آمده است که 17 رویدادان به خاطر مشارکت زنان در برنامه‌های بشردوستانه بوده است. هرچند یونیسف نام گروه یا افراد را که در روند رسانیدن کمک‌ها مداخله می‌کنند ذکر نکرده، اما اوچا پیش از این طالبان را عامل اصلی مداخله و ایجاد محدودیت در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه عنوان کرده بود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی درباره ادعاهای مطرح شده گزارش یونیسف پاسخ نداد، اما پیش از این او چنین ادعاها را رد کرده بود. از سوی هم برخی از خانواده‌های نادار می‌گویند با مشکلات شدید اقتصادی روبرو‌اند و به کمک‌های بشری نیاز دارند. از این میان گلدسته که تنها سرپرست کودکان خود است می‌گوید اداره‌های امدادرسان باید او را کمک کنند.
یک بچه 8 ساله دارم، شوی معتاد است. خودم در خانه کالاشویی مالاشویی میکنم، من نفقه اولاد و من قبمی نیمشکم برشان پیدا میکنم. دیگه من از کار و کمایی کس ندارم، دو دختر و یک بچگک دارم. خواستم از یا این میز که دست دادین می فقیره را، غریبه را، بیچاره را بگره کمک کنه
برامو. اجمل باشنده ولایت خوست میگوید سرپرست خانواده 11 نفری خود است و با مشکلات شدید اقتصادی مواجه است.
ولی سرپرست خوب از خدای درزیم و دو نمیدودی ماشاءالله پینده میبچیم.
من 5 پسر و 2 دختر دارم. هر قدر تلاش میکنم وضعیت زندگی بهتر نمیشود. من تنها سرپرست خانواده هستم، قرضدار هستم. از اداره های کمک رسان میخواهم که به ما کمک کنند.
چیمون کمک خواستیم رستمون تنه وقتی گفتنم کردید.
این در حال است که به اساس گزارش یونیسف در حال حاضر در سراسر افغانستان 27.3 میلیون افغان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند که 12.3 میلیون تن آنان کودکانند که به گفته یونیسف علت اصلی میزان بلند خشکسالی و تاثیرات بی‌ثباتی اقتصادی دوامدار است. به اساس گزارش یونیسف اقدام بشردوستانه برای کودکان افغانستان یا HEC تا 31 مارچ سال 2024 میلادی از 1.5 میلیارد بودجه مورد نیازش در این سال تنها 35% آن را به دست آورده است.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید در نتیجه باران ها و سیلاب های در 4 روز گذشته در ولایت های مختلف افغانستان 8 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن، راهیابی تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی به استقبال گسترده اقشار مختلف افغانستان روبرو شده است. تیم فوتسال افغانستان امروز یکشنبه در دیدار پایانی پلی آف جام جهانی در تایلند رقیب خود قرقیزستان را 5-3 شکست داد و در نخستین بار راهی جام جهانی فوتسال شد. بیشتر سهر لیوال گزارش می داد.
شماره از اقشار مختلف افغانستان با استقبال از راهیابی تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی آن را دستاورد بزرگ و تاریخی در ورزش افغانستان می خوانند. تیم ملی فوتسال افغانستان روز یکشنبه در دیدار پایانی پلی آف جام جهانی رقیب خود قرقیزستان را شکست داد و به مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 راه یافت. این اولین بار است که افغانستان به جام جهانی فوتسال راه یافته است. شماری از افغانها و علاقمندان فوتسال در داخل و خارج از افغانستان با استقبال از این کامیابی آن را دستاورد مهم می خوانند. کریم یکی از آنان در افغانستان و جواد بازون در هند بر رادیو آزادی گفتند:
ما بسیار خوش شدیم از اینکه تیم ملی ما را پیدا کردن به جام جهانی. دیگه موافقت های بیشتر برشان خواهان هستیم. خوش هستیم از اینکه ورزش های ما پیشرفت داشته باشه و به جام جهانی را پیدا کنه. واقعا خوش شدیم تیم فوتسال ما توانستن به جام جهانی را پیدا کنن.
امروز بازی فوتسال تیم ملی افغانستان را دیدیم که توانستن به بار اول با جام جهانی بازی های فوتسال را پیدا نمایند که بسیار یک دستاورد بزرگ و تاریخی بود. آن ایده مردمی که بیرون از کشور زندگی میکنن و مسافر هستن همچون من، همه ما بسیار خوش هستیم.
شماره از رهبران و چهره های سیاسی از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی صلح نظام جمهوری مخلوع هم از این پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان استقبال کردند. این پیروزی با استقبال گسترده در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی هم روبرو شده است. در نیمه اول این مسابقات که در تایلند برگزار شد، افغانستان یک گل به ثمر رساند اما قرقیزستان موفق به گلزنی نشد. نیمه دوم بازی برای تیم افغانستان تاریخی عنوان شده که در آن 4 گل دیگر به ثمر رساند. این بازی با تفاوت 5-3 به نفع افغانستان به پایان رسید. پیش از این افغانستان در مرحله پلی آف به روز جمعه در برابر عراق با نتیجه 5-3 پیروز شده بود. گفتنی است که تیم ملی فوتسال افغانستان پیش از این به مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه یافت اما در مقابل تاجیکستان شکست خورد. افغانستان در مرحله مقدماتی جام جهانی 2 بازی انجام داد که در اولین بازی عراق و در آخرین بازی قرقیزستان را شکست داد. قرار است رقابت‌های جام جهانی فوتسال به تاریخ 24 ماه سپتامبر سال جاری با حضور 24 تیم برتر بین المللی در ازبکستان برگزار شود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که در نتیجه باران‌ها و سیلاب‌های 4 روز گذشته در ولایت‌های مختلف افغانستان 8 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. باران‌ها و سیلاب‌های اخیر در کشور با وارد کردن تلفات جانی و خسارات مالی زندگی مردم را با مشکل مواجه کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ظاهراً باران‌های شدید و سیلاب‌ها هر روز از مردم قربانی می‌گیرد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان می‌گوید در 4 روز اخیر در نتیجه باران‌ها و سیلاب‌ها 8 تن در 15 ولایت کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ملا جانان سایخ سخنگوی این وزارت با فرستادن یک کلیپ ویدیویی به رسانه‌ها همچنان درباره خسارات سیلاب‌های اخیر از 6 سال به این سو گفته است:
همین طور تقریباً 140 خانه به گونه کامل و قسمی تخریب شده. همچنان در تمام کشور بر اثر سیلاب ها حدود 20 کیلومتر سرک تخریب شده و تقریبا 30 مواشی هم تلف شده است.
ملا جان سایق گفته که این خسارات و تلفات بیشتر به باشندگان ولایت کندهار، نورستان، بادغیس، غور، ننگرهار، میدانوردک، هرات، سمنگان، پنجشیر، لغمان، کنر، بغلان، کندوز، سرپل و پروان وارد شده است. او پیش از این شمار جان باختگان باران ها و سیلاب ها را از 22 حمل تا اول سور 99 تن و شمار زخمیان را 63 تن اعلام کرده بود. شماری از متضرران باران ها و سیلاب های اخیر در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که تاکنون هیچ گونه کمکی دریافت نکردند. حزب الله باشنده قریه مویه ولسوالی شیگل ولایت کنر که خانه اش در نتیجه سیلاب ها آسیب دیده میگوید:
هیچ گونه کمک نشده است، یک جو هم کمک نشده است، دیوار هم همان در افتاده است، جور نکردیم. اکنون دیوار دیگر هم تخریب شده، تمام اتاق فرو ریخته است.
رسول الله توحیدی باشنده ولسوالی نوزاد هلمند هم به رادیو آزادی گفت:
طول کورونم پاک،
همه خانه ها زیر آب شده،
خلق ارتیالی
این مردم به کمک ضرورت دارند. خانه های مردم در آب بند مانده، خانه های زیادی را آب برده است.
محمد حسین رئیس شورای مردمی قریه حاجی محمد نعیم ولسوالی دهنه قوری ولایت بغلان در مورد خسارات ناشی از باران ها و سیلاب های اخیر در این قریه گفت:
خانه های مردم هم ویران کردم، تقریبا از 12 خانه از بین اولیا طبقه وناس و مشتکار رو کشیدیم، دیگه کلگه از بین رفت خانه.
در خانه مونه آلده هم سیل در از قریه روان اتکست هنوز توجه نکده.
این ادعاها در حالی مطرح می شود که ملا جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان گفته که به هدف رسیدگی به افراد زیانمند در ولایات مختلف کمیسیونی تحت نظارت مقام ولایتشان تشکیل شده و روند کمک رسانی به آنان جریان دارد. باران‌ها و سیلاب‌های اخیر نه تنها به مردم زیان‌های جانی و مالی رسانده که زندگی عادی مردم و رفت آمد آنان در ولایات مختلف افغانستان را نیز به مشکل مواجه کرده است. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که باران‌ها و سیلاب‌ها زندگی، کاروبار و رفت آمد مردم را به شمول ننگرهار، پنجشیر، هلمند، بغلان، بامیان و بدخشان و برخی ولایات دیگر دچار مشکل کرده است. روز گذشته هم به دلیل باران‌ها بخشی از یک کوه در مسیر راه کابل جلال آباد لغزش کرده که در نتیجه 4 تن از سرنشینان دو موتر کشته شدند و این راه برای مدت کوتاهی به روی رفت و آمد بسته شد. این در حالی است که اداره هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده که 28 ولایت افغانستان به روز یکشنبه گواه بارندگی جاری شدن سیلاب و رعد و برق خواهد بود. میزان باران در مناطق مختلف از 15 میلیمتر تا 50 میلیمتر پیش بینی شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
یک مقام ارشد عربستان سعودی امروز در آغاز مجمع جهانی اقتصاد در ریاض خواستار ثبات منطقه‌ای شد و از تاثیرات جنگ در غزه بر اقتصاد جهانی هشدار داد. ستار فروخ بیشتر گزارش می‌دهد.
ریاض امروز یک شنبه و فردا دوشنبه میزبان مجمع جهانی اقتصاد است. با گزارش فرانس پرس، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و مقامات بلندپایه برخی از کشورهای دیگر از اشتراک کنندگان این نشستند. وزارت خارجه ایالات متحده به روز شنبه 27 اپریل گفت که آقای بلینکن در ریاض با شرکای منطقه‌ای در مورد تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس در غزه و رهایی گروگان‌های اسرائیلی گفتگو می‌کند. این وزارت افزوده که وزیر خارجه ایالات متحده در باره افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه نیز بحث می‌کند و بر اهمیت تضمین تداوم افزایش این کمک‌ها تاکید خواهد کرد. از زمان حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته که باعث کشته شدن دست کم 1200 تن شد و به دنبال آن اسرائیل عملیات نظامی را در نوار غزه آغاز کرد، آنتونی بلینکن بارها به شرق میانه سفر کرده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. از سوی دیگر به دنبال انتشار ویدیوی دو گروگان دیگر اسرائیلی توسط حماس، خانواده های 133 گروگان اسرائیلی و حامیان آنان در چند شهر اسرائیل تجمع کردند و خواهان تلاش بیشتر حکومت اسرائیل برای رهایی گروگان ها شدند. هزاران اسرائیلی شام روز شنبه 27 اپریل در اعتراض علیه حکومت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با متهم کردن حکومت به ناکامی در تحقق اهداف جنگ خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی شدند. وزیر مالیه عربستان سعودی امروز در آغاز مجمع جهانی اقتصاد در ریاض خواستار ثبات منطقه‌ای شد. محمد الجدعان از تأثیرات جنگ در غزه بر اقتصاد جهانی هشدار داد. او گفت که جنگ غزه فشار زیاد بر وضعیت اقتصادی وارد کرده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در نتیجه ممنوعیت بر آموزش های متوسطه و عالی دختران و زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، بسیاری برای کسب تحصیل به مدارس دینی رو آوردن، اما این امر مشکل جدی را ایجاد کرده است. بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
چند صد روز قبل از سوی طالبان از آموزش‌های متوسطه و عالی محروم شدند و حالا بعد از به گفته ایشان ازدواج اجباری در برخی از موارد با اعضای طالبان افتادند. این شکایت شماره از دختران و زنان محلی در جنوب غرب افغانستان است. این دانش آموزان و دانشجویان محروم از آموزش‌های عصری می‌گویند که در مدرسه‌های دینی تحت مدیریت طالبان شکار ازدواج اجباری شدند. از گرفتن نام و محل بود و باش مصاحبه شنوندگان می پرهیزیم که هویتشان در امان باشد. همچنان صداهای برخی از زنان را در این گزارش تغییر داده ایم.
بعد از اینکه مکاتب را بسته کردن، افسرده و غمگین هستم. زندگی ما در تاریکی مطلق است.
این مصاحبه شونده 18 ساله بر رادیو آزادی می گوید که چند ماه پیش خلاف میلش قربانی ازدواج با یکی از اعضای گروه طالبان شد. او در صحبت با رادیو آزادی چنین ادامه می دهد.
وقتی که خانواده من وضعیت روحی مرا دیدن، گفتن که برو و مدرسه دینی را بخوان. در مدرسه چند دختر خیلی از من سوال میکرد که کوی خانه تان کجاست؟ در کجا زندگی میکنی؟ پدرتان چی شغل داره؟ خلاصه ای که تمام معلومات مرا داشتن. حدود 8 ماه خانم خواستگار آمدن. بعد از اینکه خواننده ما معلومات کردن، فهمیدیم که اقارب همو همسنفهای ما است، یعنی افراد طالبان. وقتی که خانواده ما به این ازدواج رضایت نداشتن، اونا گفتن که بهترین راه برای یک دختر ازدواج هست. فعلاً هم که مکاتب بسته است، پس اینمی بهترین راه هست و من قربانی یک ازدواج اجباری شدم، با اون هم با طالبی که سرنوشت مرا به جهنم تبدیل کرد. و حال هم چاره ندارم جز دو انتخاب، یا زندگی در تاریکی یا مرگ.
این دانش آموز محلی میگوید که صنف دهم مکتب بود که طالبان به قدرت برگشتند. او میخواست در آینده دکتر شود و به زنان خدمت کند، اما تمام زحمات و آرزوهایش به خاک یکسان شد. یک دانشجوی زن هم با سرنوشت مشابه روبرو شده است. او میگوید که مشغول فراگیری علوم طبی در غرب افغانستان بود که طالبان دانشجویان اوناس را تقریبا 1.5 سال قبل از رفتن به نهادهای تحصیلات عالی به گفته ایشان تا امر ثانی منع کردند. برای بیرون رفتن از افسردگی ناشی از محرومیت از آموزش عصری، او میگوید که به مدرسه دینی روی آورد، اما بی خبر از این که در آنجا با ازدواج ناخواسته روبرو می شود. او ماجرا را این گونه شرح می دهد.
تمام روزم در خانه بدون کدام فعالیت و کار سپری می شد و زیاد جگرخون و غمگین می بودم. یک روز دختر همسایه ما که خانه ما آمد و به ما گفت که من مدرسه میرم. او بر من گفت که بیا تو هم برو. ما این موضوع را به مادرم گفتم و هر دوی ما یک جا مادرم قبول کرد و به مدرسه رفتیم. در مدرسه 3 ماه ما سپری شد که از اموجا یک خواستگار بر ما پیدا شد و اینا آمدن به خانه ما. قبلا هم که خواستگار می آمد خانه ما، او وقت درس می خواندم و خوش نداشتم که نامزاد شوم. ای بار مادرم گفت که پنتونا بسته است و نمی تونی تحصیل خود ادامه بدی، امی خواستگار قبول کو و نامزاد شو.
او چنین ادامه می دهد.
فامیلم خواست که درباره فامیل معلومات پیدا کنن و بفهمند که بچه از کجا است. معلوماتشان وقتی که تکمیل شد فهمیدن که این قاری سر کوچه ما بود و خواهرش همراه ما سنفی بود. در مدرسه خود قاری هم در حکومت وظیفه داشت. فامیل ما از ترس از اینکه مجبور بودن که ما باید نامزاد شوم، ما نامزاد ساختن و فعلا که 4 ماه از نامزادی ما میشه تمام زندگی ما مثل شب تاریک شده و هیچ کدام ما از این زندگی ما خوش نیستیم.
در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، بسیاری از دختران به مدارس دینی روی آوردند. چند ماه بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ملا هبت الله خانزاده در فرمان ازدواج اجباری را غیر قانونی اعلام کرد و بر رضایت زنان برای ازدواج تاکید کرد. اما فعالان حقوق بشری در جنوب غرب افغانستان میگویند که در عمل شاهد افزایش میزان ازدواج‌های به گفته ایشان اجباری و زیر سن قانونی هستند. در قانون جمهوری مخلوع افغانستان سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال گفته شده است. یکی از فعالان حقوق زن در جنوب غرب افغانستان که به دلیل امنیتی از گرفتن نامش خودداری میکند بر رادیو آزادی میگوید محرومیت صدها هزار دختر و زن از آموزش‌های متوسطه و عالی از سوی طالبان به افزایش میزان ازدواج‌های اجباری و زیر سن کمک کرده است.
رفتن دخترها به مکاتب دینی بعضی از مشکلات بر از اونها به وجود آورده. عمده‌ترین مشکلی که در مکاتب دینی به وجود میآید بحث ای هست که در برخی از ولایات اعضای گروه طالبان بدون اینکه کسی بفهمه دخترایی که اونها خودشان میبینن نظر به انتخاب اساتید از اونها، اونها را به عقد خود و یا دیگر از اعضای خانواده خود، اقوام خود، دوستان خود در میارن و دخترها را به زور و بدون رضا و رغبت از اونها به ازدواج در میارن که عمده‌ترین مشکلی هست که برای خانواده‌ها برای دختران پیش آمده.
در همین مورد از یک فعال محلی دیگر نیز پرسیدیم که این مسئله چه عواقبی برای دختران و زنان میتواند داشته باشد. او این گونه پاسخ داد:
اگر خانواده در راستای اینکه دخترها و خانواده در مدارس تحت گروه طالبان میرن توجه نکنن و ازدواج اجباری ادامه پیدا بکنه، از یک طرف خشونت های خانوادگی ایجاد میشه و از دیگه طرف آمار خودکشی خانوما و دختر خانوما بسیار جد بالا رفته دیگه. آخر امیدوارم که خانواده در راستا توجه بکنن تا یکی از پیامده بسیار مقبول در آینده خودداری و جلوگیری صورت بگیره.
نهادهای بین المللی حامی حقوق زنان هم از نقض حقوق زنان و افزایش موارد ازدواج های زیر سن و اجباری ابراز نگرانی کردند. یکی از این نهادها عفو بین الملل است. در بخشی از گزارش مفصل این نهاد در سال 2022 در مورد افغانستان می‌خوانیم که طالبان حقوق زنان و دختران در زمینه‌های تحصیل، کار و سفر را نقض کردند. از دید عفو بین‌الملل همین موارد سبب افزایش میزان ازدواج‌های کودکان زود هنگام و اجباری شده است.
صدها تن از علاقمندان ورزش یوگا دیروز در میدان هوایی بین‌المللی بانکوک پایتخت تایلند جمع شدند. آنها حرکات یوگا را در فضای باز در یکی از رنوی انجام دادند. گزارش خبرگزاری فرانس پرس در این مورد را فرشته نگاه تقدیم می کند.
حدود 500 تن از علاقمندان ورزش یوگا صبح وقت روز شنبه به میدان هوایی بین المللی بانکوک پایتخت تایلند دور هم جمع شدند تا حرکات یوگا را در یکی از خطوط نشست و برخاست طیاره ها انجام دهند. برای انجام این ورزش مربی ها هم سهم گرفته بودند و از اشتراک کننده ها با آب ناریل و دیگر نوشیدنی های سرد استقبال کردند. پاوادی کمچو کپاسیان 30 ساله یکی از مربیان ورزش یوگا با خبرگزاری فرانسه گفت: او میگوید این اتفاق بسیار خاص برای من است. این اولین بار است که در خط رنوی در تایلند یوگا انجام میدهم. بر اساس خبرگزاری فرانسه این رویداد غیر معمول در یکی از خطوط نشست و برخاست طیاره که در حال حاضر کار روی آن جریان دارد و فعالیتش را آغاز نکرده انجام شد. اکثریت اشتراک کننده های این ورزش زنان بودند. روگراد تونگوس پاکوال، یکی از این زنان که با دوستش برای انجام یوگا شرکت کرد، میگوید که به خاطر مصروفیت های کاری بیشتر نمیتواند به ورزشگاه های یوگا برود. از این رو این فرصت برایش بهترین بود. یوگا در میدان هوایی بنکاک در حال از سوی صدها تن انجام شد که فعالیت این میدان هوایی به گونه عادی ادامه یافت و مسافرانی که در حال پرواز و یا هم در حال نشست به این میدان بودند این صحنه را تماشا کردند. ورزش یوگا بیشتر در فضای باز و هوای تازه توصیه شده است، اما بنکاک یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان است که شاید برگزاری چنین رویدادی بوده. ورزش یوگا به تمرینات جسمی و تنفس عمیق گفته می شود که برای تمرکز بهتر و بدن سالم انجام می شود. این یک ورزش قدیمی است که گفته می شود در هند باستان پدید آمده و حالا در سر تا سر جهان علاقمندان فراوان دارد.
ساعت دو نیم شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود. اما پیش از آن چند خبر مهم. مرکز خبرنگاران افغانستان از راه های 3 خبرنگار محلی در خوست خبر داد. این نهاد که اکنون از بیرون از افغانستان فعالیت می کند در اعلامیه که امروز یکشنبه منتشر کرده گفت که 6 روز قبل اسماعیل سادات و عیدالله معصوم و احسان الله تسل به اتهام نشر موسیقی و تماس تلفنی با شنوندگان زن از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در خوست بازداشت شده بود. پیش از این عفو بین الملل، کمیته حفاظت از ژورنالیستان و سازمان گزارشگران بدون مرز نیز خواهان رهایی فوری این خبرنگاران شدند. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو می گوید که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا دوشنبه در سراسر افغانستان آغاز می شود. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان است که هنوز موفق به منع پولیو نشدند. پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و امانوردی طالبان نشان می‌دهد که 17 ولایت افغانستان فردا گواه بارندگی و سیلاب‌های آنی خواهد بود. این وزارت در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشت که در این 17 ولایت افغانستان به روز دوشنبه احتمال بارندگی، رعد و برق و سیلاب وجود دارد. امریکا میگوید که اسرائیل موافقه کرده است که قبل از شروع تهاجم به شهر مرزی رفح در غزه به نگرانی های ایالات متحده و نظریات در این مورد گوش دهد. جان کربی سخنگوی امنیت ملی قصر سفید امروز یکشنبه و شبکه تلویزیونی ABC گفت آنها اطمینان دادند که تا زمانی که فرصت برای تبادل دیدگاه ها و نگرانی های امریکا با آنها فراهم نشود به رفح حمله نخواهند کرد. واشنگتن گفته است که نمیتواند از عملیات رفح بدون یک طرح بشری مناسب و معتبر پشتیبانی کند. یک مقام ارشد دفاعی اسرائیل گفت که اردوی اسرائیل آماده است تا غیر نظامیان فلسطین را از رفح به جای دیگر منتقل و با موازی حماس در آنجا حمله کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی میشناسند. و پلیس در ادامه برچیدن خیمه های معترضان طرفدار فلسطینیان نزدیک به 200 تن را در شهر سی‌پوانتون ایالات متحده به روز دوشنبه بازداشت کرد.
کاروان زهر
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در یک مطلب این برنامه جزئیات گزارش تازه بانک جهانی در رابطه با کاهش عاید میلیارد دلاری دهقانان به دلیل منع کشت کوکنار را خواهید شنید.
مقدار را که اینها اعلام میکنند و آنچه را ما میبینیم تقریبا 2% آن در افغانستان میماند، چون این پول خیلی زیاد است و خارجی ها آن را به خارج از افغانستان میبرند.
در یک گزارش برایتان میگوییم که بوته عمان چگونه و به چه هدف از بلوچستان به افغانستان قاچاق میشود.
لزیارت چکل اوری بل سی.
پس از جمعوری از منطقه زیارت و شهرهای دیگر به ویژه شهر کویته قاچاق می شود. خریداران مخصوص خود را دارد.
از یک عالم دین در رابطه به حقوق همسایه معتاد پرسیدیم.
به نفرت هم نمیشه که ما همراهشان نفرت کنیم. مجبور هستیم من حیث یک مسلمان، من حیث یک انسان، این قسم مردم باید اصلاح کنیم.
اجمل هنگام سفر به خارج و با رسیدن به میدان هوایی وارخطا و سرزده می شود. این که چرا علت آن را در یک دراما با هم می شنویم.
برو پیش و کنوبت تلاشید رسید، برو دیگه.
بیادر بایگ سرزی تصمه بان خورد ارونینجا برو که آدم تلاشید کنه.
مرا تلاشی میکنه کی تلاشی میکنه؟
چرا قبر خطاست؟
موضوع را با جزئیات گزارش بانک جهانی در رابطه با وضعیت اقتصادی افغانستان آغاز می کنیم. بانک جهانی در یک گزارش تازه از وضعیت اقتصادی افغانستان گزارش داده که منع کشت کوکنار از سوی طالبان بیشترین زیان را به دهقانان رسانده است. در این گزارش بانک جهانی آمده که منع کشت کوکنار در افغانستان سبب شده که دهقانان سالانه از عاید بیش از $1 میلیارد محروم شوند. کارشناسان اما میگویند که عاید کشت کوکنار در افغانستان بیشتر به جیب قاچاقبران میریزد و عاید چندانی برای دهقانان نداشته است. جزئیات در این گزارش همکار ما.
بانک جهانی با ارزیابی وضعیت اقتصادی افغانستان گزارش داده که امسال برعکس سال گذشته اقتصاد افغانستان با مشکلات همراه خواهد بود. یکی از این عوامل بدتر شدن وضعیت اقتصادی، منع کشت کوکنار در افغانستان و عدم ارائه کشت بدیل به دهقانان گفته شده است. در گزارش بانک جهانی آمده که منع کشت کوکنار بالای عاید دهقانان تاثیرات بد به جا گذاشته و دهقانانی که در گذشته کوکنار کشت می‌کردند در 2 سال اخیر با منع کشت کوکنار از سوی طالبان آنان سالانه از عاید بیش از $1 میلیارد محروم شدند. در ادامه گزارش بانک جهانی آمده که منع کشت کوکنار از سوی طالبان سبب شده که دهقانان از عاید 1.3 میلیارد در سال محروم شوند. این مقدار 8% عاید ناخالص افغانستان را تشکیل می‌دهد. با کاهش 95% کشت کوکنار 450,000 شغل در بخش زراعت از دست رفته است. دهقانان نیز در صحبت با رادیو آزادی شکایت دارند که با وجود تعهد حکومت طالبان و جامعه جهانی با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار آنان هیچ کمک بدیل را دریافت نکردند. محمد ایوب رفیقی یک تن از زمینداران تایید می کنند که منع کشت کوکنار دهقانان را با مشکل روبرو کرده، اما وی این ادعای بانک جهانی را رد می کند که دهقانان در سالهای گذشته بیش از $1 میلیارد از درک کوکنار عاید داشتند.
مقدار را که اینها اعلام می کنند و آنچه را ما می بینیم تقریبا 2% آن در افغانستان می ماند، چون این پول خیلی زیاد است و خارجی ها آن را به خارج از افغانستان می برند. خارجی ها در این دست دارند. چطور امکان دارد که اینها در 10 سال $15 میلیارد را مصرف می کنند، اما با این همه مصرف از 500 تن به 16,000 تن افزایش می یابد؟ این گپ منطقی نیست.
حکومت طالبان در 3 سال پیهم عملیات تخریب مزارع کشت کوکنار در ولایت های مختلف افغانستان را ادامه می دهد. معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید که در 1 سال گذشته نظامیان آنان 13,000 هکتار زمین را از کشت کوکنار پاکسازی کردند. در این میان اما متین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان از عدم همکاری جامعه جهانی نیز انتقاد می کند.
با وجود از اینکه تعهد کردند که ما همکاری میکنیم، متاسفانه هیچ همکاری نبود. ولی امارت اسلامی افغانستان دار و مدار خود را، اکثر بودجه خود را، بودجه بعضی معادن را صرف از اینکه که معتادین خدم شود، این پدیده شوم را کاملا جدی مبارزه صورت بگیرد.
انتقاد حکومت طالبان از عدم همکاری های جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر در حال است که به شمول ایالات متحده آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا کمک ها در بخش مبارزه با مواد مخدر را از سال 2022 به این سو با افغانستان از سر گرفتند. سازمان ملل متحد می گوید که به منظور موثریت بیشتر آن، اکثریت این کمک ها از طریق اداره های این سازمان به مصرف می رسد.
پیش از این سازمان ملل نیز طی چندین گزارش هشدار داده که منع کشت کوکنار بیشترین تأثیر را بر وضعیت اقتصادی دهقانان گذاشته و خانواده های دهقانان را فقیرتر ساخته است.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یک بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید در دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو رو احساس نمیکنم که جسم گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه. جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال ترک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
و حال هم به یک موضوع مرتبط به تولید مواد مخدر می‌پردازیم. باشندگان بلوچستان پاکستان میگویند که جمع‌آوری بوته‌های ومان از کوههای این ایالت بیشتر شده و اکثراً برای تولید مواد مخدر به افغانستان قاچاق می‌شود. فعالان مدنی در شهر کویته مرکز بلوچستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که جمع‌آوری بوته‌های ومان از کوههای زیارت از دو سال به این سو ادامه دارد و قیمت آن امسال چندین برابر افزایش یافته است. آنان میگویند که همزمان با رو آوردن مردم به جمع‌آوری بوته‌های ومان، استفاده از شیشه نیز در میان جوانان بیشتر رایج شده است. شرح موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
منطقه زیارت مربوط به ایالت بلوچستان پاکستان با داشتن بیش از 100 هزار هکتار جنگلات با بوته‌های وحشی از جمله ومان پوشیده شده است. حال باشندگان منطقه زیارت به جمع‌آوری بوته‌های وحشی ومان را آورده و آن را در بدل پول به قاچاقبران مواد مخدر می‌فروشند. غیاث کاکر، نویسنده و ژورنالیست در منطقه زیارت بر رادیو آزادی گفت که جمع‌آوری بوته‌های ومان در منطقه آنان از اوایل سال 2023 آغاز و اکنون جوانان بیشتر به آن رو آوردند.
پس از جمع‌آوری از منطقه زیارت و شهرهای دیگر به ویژه شهر کویته قاچاق می شود. خریداران مخصوص خود را دارد و به مراکز داخلی و بین المللی فروش مواد مخدر هم قاچاق آن صورت می گیرد. حکومت جمع‌آوری آن را منع کرده، اما به نظر می رسد که حکومت در تصمیم خود جدی نیست، چون محکمه خاص جنگلات وجود دارد، اما من تا حال شاهد جزا و جریمه کسی نبودم.
جرمانه و قولسی بیکنم.
آقای کاکر می گوید که در اوائل قیمت یک سیر بوته‌های ومان 4000 کلدار پاکستانی بود، اما امسال به 8000 کلدار افزایش یافته است. بوته‌های وحشی ومان که برای نخستین بار در سال 2014 با تشویق قاچاقبران مواد مخدر و سوی جوانان از کوههای ولایت‌های غور و فرا جمع‌آوری شد، از آن در تولید مواد مخدر نو شیشه استفاده می شود. یونس، باشنده منطقه زیارت در بلوچستان، بر رادیو آزادی گفت که قاچاقبران بر علاوه خرید بوته ومان از مردم محل، شیشه تولید شده از آن را به منطقه آنان می آورند و جوانان بیشتر را به آن معتاد ساختند.
بوته ومان از طریق قلعه عبدالله به افغانستان قاچاق می شود و در آنجا از آن شیشه تولید می شود که خیلی خطرناک است. ما می بینیم که استفاده از شیشه در میان جوانان ما هم بیشتر شده و این قابل نگرانی است. جمع‌آوری بوته ومان حال هم ادامه دارد و حکومت برای جلوگیری از آن علاقمندی خاص ندارد.
بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان در سالهای اخیر به بزرگترین تولید کننده شیشه در منطقه مبدل شده و اکثر این شیشه حال با استفاده از ومان تولید می شود. به تازگی سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان گفته که نیروهای آنان محموله های مواد کیمیاوی به ویژه ومان را ضبط کردند که برای تولید مواد مخدر از خارج به افغانستان آورده می شد.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
ایره باز کی گفته دگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به مسئله اعتیاد و تأثیرات بد آن بر روابط خانوادگی می پردازیم. با افزایش روزافزون معتادان مواد مخدر در افغانستان، اکثر افغانان از مشکلات اجتماعی ناشی از اعتیاد به ویژه همسایه‌های معتادشان شکایت دارند. دزدی، مشکلات اجتماعی و عادت دادن جوانان به اعتیاد از جمله این شکایت‌ها است. به همین دلیل برخی‌ها با نقض حقوق همسایگی روابطشان را با همسایه معتادشان قطع می‌کنند. اما عالمان دین بر روابط نیک با همسایه معتاد تاکید می‌کنند، زیرا به گفته آنان معتاد مریض است و همسایه مریض نیازمند دلجویی و کمک می‌باشد. همکار ما با احسان الحق حنفی عالم دین مصاحبه کرده و در نخست از وی در رابطه به حقوق همسایه پرسیده است.
همسایه اصلا سه قسم است. یک قسم همسایه سه حقوق داره، دوم قسم همسایه دو حقوق داره و سیم یک حق داره. همسایه که سه حق داره و سه صفات باید داشته باشه: اول اسلام، دویم قرابت و سوم همسایگیری. حق اسلامشان هم باید در نظر گرفته شود، حق قرابتشان هم باید در نظر گرفته شود و حق همسایگیریشان هم باید در نظر گرفته شود. همسایه است باید او را اذیت نکنیم، باید حقشان ادا بکنیم ولو این همسایه کافر باشد. حق همسایگیریشان باید ادا کنیم. هیچ وقت باید همسایه که کافر هم می باشد باید او را اذیت نکنید. با همسایه دویم دو حق داره: حق دوستی و حق همسایگیریشان، یا حق مسلمانی و حق همسایگیریش. سیوم قسم همسایه یک حق داره که نه مسلمان است و نه از جمله اقربا می باشد، فقط همسایه است. حق همسایه کافر هم سر ما شما لازم است و حق همسایگیریشان باید ادا کنیم، تدبیر کنیم، برایشان اذیت نرسانیم.
با نگاهی به ارزش همسایگی، معتادان چقدر میتواند به این اصول دینی عمل کنند؟
افرادی که معتاد هستند اونا هیچ وقت نمیتواند که حق همسایهشان را ادا کند، به خاطر که کسی که به این مواد مخدر مبتلا شد او تقریبا هر چیز از دست میده، حیثیت، عزت. حتی هر کس که مبتلا به این قسم مخدرات می باشد، هیچ وقت یک کسی معتاد حقوق همسایه ادا کرده نمی تواند، به خاطر که او نمی فهمه او هر چیز از دست داده اصلا.
با معتادان همسایگانشان معمولا با چه مشکلاتی مواجه هستند؟
کسی که معتاد می باشد از طرف مردم اهالی، مردم منطقه، از جامعه طبعا با مشکلات روبرو میشه، به خاطر که هیچ کس در جامعه بالای افراد معتاد اعتماد نداره. اشیاء مختلف دزدی میکنه، حتی همسرش، اولادش بالایش اعتماد نمیکنه. وقتی که مردم فامیلیش بالای یک کس معتاد اعتماد نمیکنه، مردم اهالی چی قسم بالای قسم مردم اعتماد میکنه؟ هیچ وقت نه. همیشه مردم از این قسم افراد خدا نگاه میکنه، اموال خدا نگاه میکنه، اولاد خدا نگاه میکنه که یک جنجال، یک مصیبت، یک مشکل برای ما ایجاد نکنه. یک معتاد در یک منطقه مثل زنگ خطر وارم است. مردم بازی خطر از این قسم مردم با مشکل مواجه می باشد و خدا نگاه می کند. وجودشان برای مردم یک مصیبت است. زندگیشان در یک منطقه برای مردم یک مصیبت است. مردمی که با اضرار مواد مخدر می فهمند همیشه در ترس و هراس می باشند که خدا نکند که همراه این قسم مردم اولاد ما معتاد نشه یا یک مشکل دیگه برای ما ایجاد نکنه. همیشه مردم همراهشان با مشکل مواجه می باشند.
در حال حاضر در مناطق و قریجات مختلف افغانستان معتادان زیادی در همسایگی مردم زندگی می کند که با توجه به مشکلاتشان مردم عام در قبالشان چه مسئولیت هایی دارند؟
اول باید کسی که معتاد به مواد مخدر می باشد باید توصیه کنیم، نگاه کنیم، با محبت، با ترتیب، طریقه و لهجه آرام و خوش. به نفرت هم نمیشه که ما همراهشان نفرت کنیم، در یک ساحه و منطقه دورشان کنیم. مجبور هستیم من حیث یک مسلمان، من حیث یک انسان، این قسم مردم باید اصلاح کنیم تا که اونا جلب و جذب شوه و از مواد مخدر دستبردار شد. معرفیشان کنیم به شفاخانه هایی که امیال معتادین زیر علاج دارند تا که از مواد مخدر دستبردار شوه و پس صحت یاب شوه. و این کمک تنها برای یک فرد معتاد نیست، حتی این کمک اصلا برای خود ما شما هستند، این کمک به فامیلشان است، این کمک به اولادشان است، این کمک به آیندهشان است که ما جامعه ما باید از این قسم مردم پاک شوه. باید تپ و تلاش بکنیم که اونا باید پس به زندگی خوش بگرده و به خاطر آگاهی عامه در مقابل مواد مخدر باید علماء کرام از آیات های قرآنی، از احادیث نبوی، از اقوال علماء کرام باید استفاده بکنند تا مردم بفهمند که مواد مخدر یک چیز حرامی هستند، عقل انسان را از بین میبره، صحت انسان را تخریب میکنه، زندگی انسان را از بین میبره. ما شما میفهمیم کسی که مبتلا به این مواد مخدر شد، فرض کنین که او در حالت زندگی مرده شمرده میشه، همسرش در زندگی او بیوه شمرده میشه، اولادش در زندگی او یتیم شمرده میشه، به خاطر که این مردم به یک عامل غیر انسانی، غیر اسلامی مبتلا شدن، زندگیشان از بین رفتن، حیثیت و عزتشان از بین رفتن. مجتفیدان، متنفذین باید وقتاً فوقتاً جوانان منطقه کنترل کند. والدین با مسئولیت باید اولادشان کنترل بکنن. امی قسم در مکاتب، در لسه ها، در پوانتون ها استادان محترم هم مکلف هستند که شاگردان خوش باید از مواد مخدر نگاه کنند و حتی دولت مسئولیت جدی دارد در این مورد. حتی رسانه ها مسئول هستند که در این مورد برنامه ها جور کنه تا که مردم نفرت بکنه.
چی باید کرد تا مردم محله و همسایه های ما معتاد نشوند؟
همه ما مجبور و مکلف هستیم که جامعه باید اصلاح بکنیم. وقتی که یک جامعه علمی می باشه، اصلاح می باشه، مکتب و پوهنتون می باشه و مردم با علم و با سواد می باشه، طبیعیه که از این قسم اعمال مردم خودداری می کنه. همه ما مسئولیت داریم. دست یک معتاد می گیریم، حفاظت برای خود ما شما میشه. یک معتاد از اعتیاد خلاص میکنیم، حفاظت جامعه ما شما میشه. یک معتاد از اعتیاد خلاص میکنیم، اولاد ما از اعتیاد خلاص میشه. با می خاطر همه ما مسئول هستیم که همراه مردم یا افراد معتاد باید کمک بکنیم که از اعتیاد خلاص شود. اگر از توان ما و شما بالا بود، مراجعه میکنیم به مسئولین دولتی، اونا باید مداخله بکنه، بعد از تداوی برشان یک هنر یاد میکنه که همی کارا در آیندهشان سبب حفاظتشان میشد و سبب صحت و زندگی خوبشان میشد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و در این بخش شما را به شنیدن درامه جالب دعوت می کنم. در درامه می شنوید که اجمل به قصد سفر به خارج از کشور به میدان هوایی می رود، اما با رسیدن به محل تلاشی در ترمینال میدان هوایی دست و پاچه می شود و در حین وارخطایی بار بار بر شکمش دست می کشد. وقتی پلیس دلیل بدتر شدن وضعیتش را از اجمل می پرسد و بیشتر وارخطا می شود. در این دراما می شنوید که اجمل چرا دچار وارخطایی شده و پلیس با وی چه کار می کند؟
اوهو اجمل جان چشمای ما روشن، بیا بیا خوش اومدی بادار.
زنده باشی بدر جون.
السلام علیک، جور بخیر، ساعتت خوب است؟ خیر خیرت، بسیار خوش اومدی. بیا بیا اجمل جان سر چوکی بشی. میروانی
چه حال داری بدر؟
قربانت زنده باشی، خودت خوب هستی؟
شکر است مرحمت خداست.
زیاد وقت میشه که درکایت نیست، اینقدر دیر بود ما چو تو یادت آمدم.
والا لالا جبار، ام یادم که ضرورت داشته باشه مجبور از یک دوست خود کمک بگیره. ما هم کم خرج شده بودم و پیش تو آمدم. اینقدر مفلس هستم که هیچ پرسان نکو لالا، کارم نیست. ما گفتم اگه 5000 افغانی گک برام قرض بدی.
اجمل جان والا اگه پیشم 5000 باشه.
تو هم عجب گپایی میزنی بیادر، دقیقه مغازه کلان 5000 افغانی نداری؟
دارم، اما پیسه نقد ندارم، در کار بار بند است. چینایی ها یک متل دارن که میگن بر من مایی نده، بلکه طریقی مایی گرفتن برم یاد بده. ما هم به جای دادن پیسه، طریقی پیسه پیدا کردن برات نشان میتم.
یارا اگه این کار کدی، ما را خود خریدی. الان زود شو برم بگو که ما چی کنم.
اجمل جان، یادت هست که ما پیسه یک کراچی را نداشتم، اما حال این کلان مغازه دارم شکر.
مغازه را خو میبینم، حال ایره برم بگو که دقیق وقت کم حق پیسه را چطور پیدا کردی بیادر.
یک قصه بسیار طولانی است، حال ایره برم بگو. تذکره و پاسپورت داری یا نه؟
آه دارم.
پس که داری سبا که تذکره و عکس و پاسپورت مغازه ما بیا که برات ویزه میگیرم.
صحیح، اما ایره برم نگفتی که چه رقم کار است.
او رو پس آن برات میگم، اول برات ویزه میگیرم. زور آور، خارج میبرمت خارج، ام پیسه است ام چکر. بیبی یک راز است، فکرت باشه کسی رو نگویی، در خونام به کسی نگو، فقط ما تو خبر داریم و بس. سیس؟
سهیس نمیگم، خاطر جمع. اوهو جبار، در این میدان اوهی چه قبیل و بار است لالا، کل از این مردم خارج میرن؟
نه کلشون هم خارج نمیرن، بعض مردم از یک ولد به ولد دگه میرن، اما اکثر مردم به کشورهای خارجی میرن.
این مسافرات چرا در قطار استاد هستن؟
اینجا مسافرات تلاشی میشن. اجمل جان خدا عادی بگی، تلاشی بسیار جدی است، خو متوجه خود باش.
چی؟ تلاشی جدی است؟ حالا خیلی چطور کنیم؟
ای تو را میگم سر شکمت زیاد دست کش نکو، باز پلیس میفهمه که در شکمت حتما کدام گپ هست. تا گیر بالا خود دادی ما. برو پیشو که نوبت تلاشیت رسید. برو دیگه
بیادر، باید سردیت هست، ما بانو خورد اونونجا برو که آدم تلاشیت کنه.
مرا تلاشی میکنه؟ کی تلاشی میکنه؟
چرا قبر خطاستی؟ خو گفتمت که پیش از اون آدم برو که تلاشیت کنه.
شایسته جان چی گپ هست؟
این یادم هم میگم که برونجا تلاشیت کنه، اما هیچ گپ هم نمیفهمه.
او جوان اینجا بیا که ما تلاشیت کنم.
سعیس اینم میایم.
چرا قوار خطاسی؟ ای دانت چرا تو خوش خوش میشه؟ سر شکم چرا تو دست میکشی؟ حتما کدام گپ است؟
اما تو دست میکشم.
ناقم وار خطا نیستی، تو باش هر گپی که باشه حال معلوم میشه. این ماشین معلومش میکنه، شکمت چی میکنی که این رودایت معلوم خواد کرد.
در شکم هم خوی روین است و این ماشین ها معلومش میکنه. خوبی خواد شد که با پلیس راستم ابو بگویم، میشه کلایم کنه.
جوان ده چی فکر رفتی؟
قماندان صاحب اگر راست ما بگوی مرا خود چیز نمیگینه.
پلیس خواست خدا میخواه که مردم برشان راست بگوی. بگو چی گپ است؟
گپ اصلی ای است که ما
سم سهی گپ بزن، مطلب چیست؟
یک از دشکم ما ایروین جای بجای کده، ما تا حال ای کار نکده بودم، یک رفیق مرا بوزی داد قماندان صاحب.
چی؟ دشکمت ایروین است؟ رفیقت کجاست؟
در پشت من نفر سیام است، نامش جبار است.
بیادرا در بین شما جبار کیست؟
ما جبار هستم قماندان صاحب.
تو اینجا بیا اسلم.
بله قماندان صاحب.
تو یک دفعه پیش بیا.
اینه صاحب،
این دو نفر در شکمای خود ایروین جا بجای کردن، دستایشان اول چک بزن و در اتاق تحقیق ببرشان. اینه ما میاییم.
امرتان بجای میشه قماندان صاحب.
بله شنونده های عزیز، با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین، مطالب برنامه این هفته در همین جا به پایان می رسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یک تا نگهدارتان.
کاروان زهر.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.